بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. الثالث النص و الظاهر و المجمل و المعول. مطلب سوم این که ایشون میفهمن که الفاظ در کیفیت دلالتشون، یا به تعبیر دیگر بگیم مثلا به لحاظ کمی بخوایم حساب بکنیم، در دلالتشون به چهار قسم تقسیم میشه: نص و ظاهر و مجمل و معول. میفهمه که ان الکلام اذا کانت دلالته علی المراد قطعیتا. گاهی اوقات شما یه لفظی داری، یه کلامی داری که دلالت میکند بر اون معنا به صورت قطعی و 100%، یعنی 1% احتمال خلاف هم ما نمیدیم، درسته؟ اینو اصطلاحاً بهش میگیم نص. حالا البته اگر قطع رو در اینجا به معنی قطع همین عرفی بگیریم، یعنی احتمال خلاف نمیدیم. احتمال خلاف یعنی اگه بدیم خیلی 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 ضعیفه، مثلا 1,000,000، درسته؟ اینا رو هم تو اصول به اینم قطع گفته میشه. قطع غیر از اون قطع عقلیست که در منطق و فلسفه میگیم، اونجا به این معناست که حتی 1,000,000,000 هم احتمال خلاف نباید بدیم. ولی اینجا مثلا میگیم خبر متواتر مفید قطعه. این چه قطعیست؟ قطعه به حساب احتمالاته، یعنی به حساب احتمالات. مثلا الان من نرفتم کشور آلمان رو ببینم، اما یقین دارم که همچین کشوری وجود دارد. چرا؟ چون از طرق متعدد و عدیده به من این خبر رسیده و احتمال این که همه این مخبرین دارن دروغ میگن خیلی خیلی ضعیفه، به جوری که دیگه اصلا به حساب احتمالات بررسی بکنیم اصلا به حساب نمیاد. به این هم میگیم قطع، به این میگیم یقین. خب اگر مولا بگه آقا همه همسایه‌های من رو اکرام کن، یک نفر رو هم از قلم ننداز، از اون سر کوچه میگیری تا ته کوچه، یکی یکی میری خبر دیگه میبینه، نص میشه دیگه، درسته؟ بگیم میگیم نص. و اذا کانت ظنیتن، اگر دلالت کلام بر مراد ظنی باشد، ظنی یعنی 70%، 80%، 90% احتمال خلاف میدیم، ولی احتمال خلاف ضعیفه، درسته؟ مثلا ما بعدا میگیم که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. ظهور در وجوب دارد یعنی وقتی این امر، این خطاب امر به من میرسه، من ازش وجوب رو میفهمم. دلالت بر وجوب دارد یعنی من ازش وجوب رو میفهمم. این رو بهش میگیم ظاهر، میگیم این کلام ظاهر است در معنای وجوب. ظاهر است یعنی چی؟ یعنی من 80%، 90% میگم معناش اینه، اینجوری فهمیدم. میگیم احتمال نداره مراد استحباب باشه. میگه چرا؟ احتمال میدم استحباب، ولی احتمالی که میدم ضعیفه و دیگه عقلا به اون احتمالات ضعیف اعتنایی نمی کنن، چون اگه بخوان این کارا رو بکنن دیگه زندگیشون به هم میریزه. همه جایی بخوان دنبال قطع و یقین باشن، اصلا کار ما با همین ظهورات پیش میره، درسته؟ الان مدیر مدرسه میاد میگه آقا، یا خادم شما در این کلاس میگه که آقا همه دوستان فردا تقریر بیارن. این همه دوستان تقریر بیارن ظهور در عموم دارد، درسته؟ شما ممکنه بگه آقا ما بالاخره 1% کمی احتمال بدین که بعضی دوستان لازم نیست تقریر بیارن. چرا؟ چون میگن شما چیزی نگفتی اصلا، چیزی اصلا رد و بدل نشده. خب و اذا کانت مشکوکت فیها بله. دلالت مربوط به سامع، بله دلالت مربوط به سامع. ما میگیم که این آقا ظاهرا اینو گفت، خب خودش که میدونه، ولی ما تو از دلش که خبر نداریم، خودش میدونه چی گفته، بله. و مرادش چیه، اما نسبت به ما در حد ظهور. بله بله دیگه، اصلا دلالت گفتیم دیگه، استعمال مربوط به متکلمه و دلالت مربوط به سامع. و امکان بله شما چی فرمودید؟
حالا اینجا گفته فلایت دو زوال مراد به نفس لا یفتاد و مبین، این فقط شامل مزمن میشه یا نه ظاهرا میشه؟
شما خیلی رفتی جلو، حالا ما تا اونجا برسیم
گفته بود از این
بعد. آها بله اون فقط مونه. و اذا کانت مشکوکم فیها، اما اگر دلالت کلام مشکوک باشد در مشکوکم فیها رو میزنی به دلالت، اگر اون دلالت مشکوکم فیها باشد، فیها رو میزنی به دلالت، اگر یک دلالتی داشت کلام که دلالت مشکوکم فیهاست، یعنی در اون دلالت شک. بله آخه کلام کتاب شما چیه؟ فیه یا فیهاست؟
فیها.
چون فیهاست ما مجبور زدیم به دلالت، مجبور
دلالت.
آره دیگه
نمیشه بگید هرگاه بود دلالت مشکوک در دلالت،
مشکوکم فیه میگن دیگه، میگن آقا این امر مشکوکم فیه، این دلالت مشکوکم فیهاست، یعنی درش شک داریم. بله میدونم آخه فیه نگفت، میدونم اگه فیه میگفت ما میزدیم به کلام، ولی فیها گفته برای که عبارتشون درست بشه میزن به دلالت، اشکالی هم نداره. میگه آقا این دلالت مشکوکم فیهاست، اینجور تعبیرات داریم در عربی. نه دلالت با کلام رو میگی،
کلام
اگه نیازی به این کار، نیازی به این کارا نیست، نه کلام مشهور نیست.
مشکوکم فیها خودش معنا نکنه، این اصطلاح بگیم، میگیم هر گاه دلالت مشکوکم فیه.
آره آره مشکوکم فیها باشه. اگر دلالت بر مراد، اگر دلالت بر مراد مشکوکم فیها باشه، و اینا روشنه. یقال انه مجمل، میگیم آقا این کلام مجمل است، درسته؟ فلا یدل علی المراد بنفسه، پس خود ما باشیم و این کلام دلالت بر مراد نمیتونه بکنه، درسته؟ شما میگی که خدمت شما عرض کنم که مثلا نه این موسی عیسی بود، مثال چی بود؟
اون
سر
و عیسی بردش میدم موسی، اکرم السلام، اون که از معنا میفهمیم
سر و عیسی موسی،
موسی گلابی رو خود گلاب
سر و عیسی موسی بعد اولی فعال نمیگه.
خلاصه بعضی وقتا یا حالا از این مجملایی که از طرف پرسیدن که افضل اصحاب پیامبر کیست، گفت من بنتهو فی بیته، کسی که دختر او در خانه اوست، یعنی مجمله، معلوم نیست مرادش حضرت علیه یا ابوبکر، چون من بنتهو رو اگر بزنی به ابوبکر یعنی کسی که دختر او در خانه اوست، او رو بزنیم اوی دوم بزنیم به پیامبر، وقت ابوبکر میشه دختر ابوبکر، حفص دیگه، حفص دختر ابوبکر در خانه پیامبر بود چون همسر پیامبر. اگر بنتهو رو بزنیم به پیامبر، کسی که دختر پیامبر در خانه اوست، وقت میشه که حضرت علی علیه السلام. این کلام الان میگه مجمله، و بعضی وقتا اجمال در کلام عمدیه، یعنی خود متکلم یه تعمدی داره، عمدن کلام رو مجمل میگه، درسته؟ خب در این کلام یا گاهی اوقات مثلا یه قرینه آورده، این قرینه به جای اینکه کلام رو روشن کنه بدتر باعث شده کلام پیچیده بشه. میگه رأیت و اسدن فل بلد، یه شیری در بلد دیدم، در بلد ممکنه شیر مثلا رجل شجاع باشه یا شیر واقعا رفته باغ وحش شیری دید. لذا بعضی وقتا این اجمال به خاطر قرینیت موجوده، یعنی قرینه آورده که قرینیتش معلوم نیست. همین دیگه، این همونو دارم توضیح میدم که بعضی وقتا این اجمال از باب اینه که خود کلام درش یک ابهامی هست، مثل مثال اول. گاهی اوقات از بزرگ شما که یه مانعی وجود دارد، مثلا این فل بلد که اومد باشه کلام چی بشه؟ مجمل بشه. اگه فل بلد نمیگفت خب ما میگفتیم مثلا معنی حقیقی اراده شده، ولی فل بلدی که گفت بدتر کلام مجمل شده.
خب قرینه بودن این شکل دیگه.
بله در قرینیت موجود شد.
چه سوال برسیم؟
بله
اینجا توی دلالت تصریح گفتش، یعنی که اون سامه تصریح کنه به این که متکلم از این کلام یه چیزی رو اراده کرد.
خب
چرا مد این نص و ظاهر مجمل اسمش چه؟ اقسام همین دلالت تصریحی هم دیگه، درسته؟
در نص که هم مراد استعمالی معلومه هم مراد جدی، نیازی به اصول لفظی هم نیست. در ظواهر مراد استعمالی معلومه، مراد جدی هم با هم اصول لفظی درست میکنیم. میگیم ظاهرین ظاهرن عام رو گفته، بر اساس اصالت و تطابق میگیم همین عام هم مرادشه، که تعبیر دیگه میگیم اصالت العموم. در مجمل دیگه کلن کلام مجمله، یعنی مراد استعمالی معلوم نیست.
چیزی دیگه نباید از اقسام دلالت تصریح میگه؟
نه نیست دیگه، ما نبیدیم از اقسام چیزی که شنم چه حرفی نزد. خب مراد استعمالیش هم معلوم نیست دیگه. چی داره دیگه؟ چی؟ مجمله دیگه، پنجا پنجاست. پس بالاخره مرحله دلالتش معلوم نیست بر چی دلالت میکنه.
دو تا مراد پنجا پنجا.
بله فلا یدل ببخشید فلا یدل علی المراد بنفسه. پس کلامی که مجمل است خودش دلالت بر مراد نمیتونه داشته باشه، یعنی ما باشیم و این عبارت مراد رو نمیفهمیم. و یحتاج الی مبینه، نیاز به مبین داره، یعنی بعدا باید از خود آقا بپرسیم منظور چی بود. بالاخره حضرت علی میگی یا اون بنده اون یارو رو عرض کنم که، یا مثلا این فل بلد که گفتی بالاخره منظور چیه؟ رجل شجاع رو میگی، شیر جنگل رو میگی، چی رو داری میگی؟ نیاز به مبین داره. خود این کلام بگی دلالت بر مراد نمی کند. و اذا کان المراد ما یکون الکلام غیر ظاهر فی الا انه قام دلیل من الخارج علی ارادته یقال ان الکلام معولان. کلام معول یعنی کلامی که حمل می شود بر معنای مرجوح، یعنی معنای غیر ظاهر. معول تقریبا مقابل ظاهر میشه. تو ظاهر ما کلام و حمل میکنیم بر معنای راجح، احتمال اون معنی مرجوح رو هم میدیم ولی اون احتمال رو میذاریم کنار. مثلا صیغه ام 70% 80% دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکنه. اما 20% دلالت بر غیر وجوب میکنه. ما اونجا هم میکنیم کلام رو بر اون معنای راجح، میگیم بس مراد وجوب است. در معول برعکسه، کلام یه ظهوری داره، ما از این ظهور دست برمیداریم، هم میکنیم بر معنای مرجوح. خب چرا از ظهور دست برمیداریم؟ به خاطر اینکه این یه ظاهری داره که نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، ظاهریست که نمیتونیم بپذیریم. مثل چی؟ مثال زدن ویروس، مثل جا عرب باک. جا عرب باک ظهوری دارد اما ما باید از این ظهور دست برداریم به خاطر حکم قطعی عقل. بهم میگن کلام معول به معنی مرجوع دیگه.
معنی دیگه چی شدش؟ معنی معول
مثلا میگیم جا امر ربک، مثلا یه چیزی در تقدیر میگیریم.
ید
الله فوق ایدیهم، ید رو به معنی قدرت میگیریم. کان عرشه علی الماء، ما رو معنی علم میگیریم مثلا. بله
باچن معول و ظاهر هم ایش نمیشه گفت همیشه با هم چون مثلا هر موقع ظاهر
نه ظاهر وقتی کلامی ظاهر شد دیگه معول نیست دیگه.
نه خب اون برش از چون یه معول هم برش. مثال بگم مثلا ما میگیم جا از زید، میگیم 30% مثلا زید میاد،
نه
این
مردان
زید
همراش
هست با اون
70%. نه 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 اون که اصلا جا از زیدون معناش چیه؟ معنای جا از زیدون چه معنای ازش میفهمی؟ زید آمد، درسته؟ بحث خارج نیست دا، خود معنای عبارت. معناش من فهمیدم چیه دیگه، معنای جا از زیدون یعنی زید آمد، درسته؟ اما جا عرب بک هم یعنی چیه؟ یعنی خدا آمد. ظهور داره در این که خدا آمد با مثلا پا آمد. منتها این کلام رو ما نمیتونیم به این ظاهرش ملتزم بشیم، لذا دست از ظهورش برمیداریم، میگیم نه این ظاهر مراد نیست، یه معنای دیگه براش میاریم. به همچین کلام میگن کلام معول. بله. چرا جا عربو هیچ ظهوری نداره؟ مجمل اونی که اصلا ظهور نداره. مجمل کلامی است که اصلا هیچ ظهوری نداره. ولی معول ظهور دارد. مطمئن ما از این ظهورش باید دست برداریم. مثلا این آیاتی که ظاهرش اینه که انبیان گناه کردن، مثلا استغفر الله میگه، یعنی نمیتونیم ملتزم بشیم، لذا باید اینا رو فعصا آدم و ربه، مثلا فعصا آدم و ربه، خب اینو باید چیکار کنی؟ باید توجیهش کنی. توی میگن کلام معول، یعنی یه ظاهری داره که ما نمیتونیم ظاهر رو بپذیریم. نه، مجمل کلامی است که اصلا من نمیفهمم چی داره میگه، ولی عصا آدم و ربه ظاهرش اینه که میگه حضرت آدم گناه کرد، معصیت خدا رو کرد. درسته؟ بله. اون وقت ما اینجا چون دلیل عقلی داریم از این ظاهر دست برمیداریم. درسته؟ یه معنای دیگری میگه، مراد یه معنای دیگری است. اون معنی دیگری که بهش میدیم، لذا این کلامش کلام معبد. خب الرابع، مطلب چهارم، الدوال اللفظیت المشترکه فی علم الاصول. خب مطلب چهارم اینی که ما اون چیزهایی که دلالت لفظی دارن که بهش میگیم دال لفظی، جمعش میشه دوال لفظی، اون الفاظی که دلالت بر یک حکمی میکنن و ما میخواییم ازش یه حکم شرعی رو استنباط کنیم، گاهی اوقات یه الفاظ خاصی هستن، گاهی اوقات یک الفاظ مشترک هست. اگه الفاظ خاصی بودن مربوط میشه به علم فقه. ما در اصول از امور خاص بحث نمی کنیم، ما دنبال قواعدیم، قوانین کلی رو میخوام استخراج کنیم. مثلا این که معنای، فرض کنی که مثلا تو آیه میگه فتیممو سعیدن طیبا، خب اینجا سعید معناش چیه؟ که فقیه باید معنای سعید رو بفهمه چیه دیگه تا بتونه فتوا بده. خب باید بره دنبال مدلولش بگرده، دنبال معناش بگرده. این سعید برای معنای دلالت میکنه. میگیم خب این ربطی به علم اصول پیدا نمیکنه، این مربوط به علم فقهه که همونجا که این دلیل رو داره بررسی میکنه، اون مفرداتش هم بره معناش رو به دست بیار. درسته؟ اما بعضی از الفاظ هستن که اینا اینجور نیست که فقط در یه دلیل به کار رفته باشه، در یه جا دو جا به کار رفته باشه، یه چیزیست که در کل فقه ما باش سر کار داریم، الفاظ عامه. درسته؟ مثلا صيغه امر، اما هیئت امر، یا حتی ماده امر، ماده امر یامرو، اینم اختصاص به یه جا نداره. لذا ما از اینا در اصول بحث میکنیم، میگه امر، ماده امر معناش چیه؟ اگه مولا گفت آمرک بکذا، آمرک یعنی چی؟ اینو باید بحث کنیم. یا اگر با صیغه امر، با هیئت امر مولا با ما حرف زد، گفت مثلا فرض کنید که اقیم الصلات، درسته؟ اقیم الصلات، صومو مثلا، آتو الزکات، خب اون صیغه شو، صیغه امری که به کار برده، خب یه جا دو جا نیست که، تو سر تا سر فقه ما کلی صیغه امر داریم. اینو اینجا میام بحث میکنیم که صیغه امر معناش چیه. هر معنایی رو که اینجا به دست آوردیم میریم تو کل فقه ازش استفاده. یعنی شما در کل فقه هر صیغه امری که دیدیم یا آقا این مثلا معناش وجوبه. درسته؟ خب یا مثلا عرض کنم که بعضی وقتا یه الفاظیست که ما ازش حکم رو، یعنی دلالت بر حکم شرعی میکنه، مثل صیغه امر که دلالت بر وجوب میکنه، گاهی اوقات بر استحباب دلالت میکنه، صیغه نهی که دلالت بر حرمت میکنه. بعضی از الفاظ هستن دال بر حکم شرعی هستن، بعضی هاشون دلالت بر حکم شرعی ندارن اما مربوط میشون به کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوع، مثل بحث عام و مطلق و مقید. اینا درسته؟ خود لفظ عام که ازش ما حکم شرعی رو نمیفهمیم، مثلا میگه اکرم کل عالمه. خب از این کل که ما حکم شرعی رو نمیفهمیم، پس چرا در اصول ازش بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه این عام رو بحث میکنیم که بفهمیم که این حکمی که اومد، این وجوب اکرام عالم، این به چه کیفیتی تعلق گرفته به این موضوع. به نحو عموم تعلق گرفته، یعنی اکرام هر عالمی، یا نه ممکنه تخصیص بزنیم یا کار دیگه بکنیم، درسته؟ لذا بعضی از الفاظ عام و مشترک، باز این بحث عموم یه بحث عامه، فقط یه جای مثلا قرآن یا یه روایت که نداره یه لفظ عام توش اومده باشه که بگیم آقا همونجا برو بحث کن، بلکه این لفظ عام در همه جای ادله ما هست، الفاظ مطلق در همه جای ادله ما هست. شما یه بار میشه بحث میکنی که آقا مطلق یعنی چی، عام یعنی چی، و احکام عام و مطلق و اینا بحث زیاد داره. یه بار میه در اصول بحث میکنی، اون قاعدش رو به دست میاری، میبری در کل فقه ازش استفاده میکنی. الدوال اللفظیت المشترک فی علم الاصول، ان الدوال اللفظیت التي يبحث عنها فی استنباط الاحکام. اون دوال لفظی، دوال جمع داله، یعنی اون الفاظی که دلالت میکنن، دلالت کننده هستن برای معنایی، علتی اون دوالی که بحث میشود از آنها در استنباط احکام، یعنی در واقع الفاظ آیات و روایات. این الفاظی که در آیات و روایات هست، قد تکون و مختصتن، گاهی قد مختص است. به چی مختصه؟ مختص است به مسئله فقهیت خاصه دون اخرى. مثلا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خب این ماده، این غنمتم، غنمتم یعنی چی؟ غنمتم دلالت بر حکم شرعی میخواد بکنه دیگه. کعب چی؟ کعب، کعبین. حالا میرسیم. خب این غنمتم فقط تو این آیه اومده، یا حالا ممکنه دو سه تا روایت هم توش این غنمتم اومده باشه. اینجوری نیست که در کل ادله ما مثلا این جاری باشه و مشترک باشه، در نه، در یه مسئله اومده. میگه اگر در یک مسئله اومده باشن کلفظ الکعب فی مسئله الوضوء، در مسئله آیه وضوء میگه ومسحوا ارجلکم الی کعبین. کعبین رو باید بحث کنیم که کعبین یعنی تا ساق پا یا تا برآمدگی روی پا. خب میگه اینا رو عرض کنم که میشه یک بحث به اصطلاح لفظی خاص که و یبحث عنها فی الفقه. اینا در کجا بحث میشود؟ در فقه بحث میشود. فی تلک المسئله، تو همون مسئله وضو میره مثلا از این بحث کعب بحث میکنی که کعب معناش چیست. دونال اصول نمیاریم تو اصول بحث کنیم کعب معناش چیه، درسته؟ بله؟ چرا نمیتونیم پس کجا باید بحث کنیم؟ ها همون بحث لغوی رو تو فقه بحث میکنیم دیگه. شمای فقیه که میخوای حکم شرعی رو استنباط کنی، بالاخره اون دلیلی که میاری باید بحث رجالیشو انجام بدی، بحث سندی، بحث دلالیشو انجام بدی. تو بحث دلالی باید مفردات رو در بیاری، واژگان رو تعریف کنی. خب وقت تکون و مشترکتن، اما گاهی قد اون دال لفظی ما مشترک است بین المسائل مختلفه. مثلا کعب نیست که فقط مربوط به بحث وضو باشه، مثل غنیمت نیست که فقط مربوط به بحث خمس باشه، درسته؟ بلکه این مشترک است بین مسائل مختلفه. و قد اهتم الاصولی یا بالبحث عنها، و اصولی اهتمام دارد به بحث از این الفاظ مشترک. و یه الان نوعین، بله مشترک گفتم، مثل صیغه امر، مثل ماده امره. این امره فقط مربوط به مثلا خمس نیست، مربوط به چیز نیست، همه جا ممکنه باشه.
دلالت الفاظ مشترک یا الفاظ مشترک،
این لفظ لفظیست که مشترکه و در همه مسائل میاد. مثلا صيغه امر این دال، این دال رو داره میگه، میگه این دال یه امر مشترک است، یه لفظ مشترک است. مثل کعب نیست که این فقط تو وضو اومده. خب و یه علا نوعین، بله
مثلا چی میگم بهش داخل بالا گفت کعب در مثل وضو اینجور گفتش مثلا اختصاص داریم به بحث فقه، ممکنه مثلا داخل معرب مثلا کعب رو چیزای دیگه بحث کنم، ولی من اینجا مثلا اگه کعب خالی رو میگفت تو میشد گفت مشترک.
ببینید کلن مثلا فرض کنید که مثلا طهارت، لفظ طهارت، طاهر، طهور، اینا میشه الفاظ مختص، ولی شما مثلا در صد تا طرف هزار تا پیدا کنید، ولی باز مختصه. اینجوری نیست که یه چیز عام می باشه بگیم تو همه ابواب هست، تو همه مسائل جاری و ساری. برخلاف صیغه امر، صیغه امر دیگه یه جا دو جا نیست که همه تو همه جایی که وجوب هست بس صیغه امر هم مسائل دیگه، این هم واجبات ما در شریعت. صیغه نهی این همه جا هست، جمله شرطیه، جمله وصفیه، اینا بحث عامیه. میگه ما در اصول از این بحث عام باید مطرح کنیم، نه یک واژه. حالا معنای واژه چیه اونو که دیگه مربوط به اصول نمیشه.
صیغه دوال مشترکن یا مثلا مواد هم میتونه
مواد هم میشه، مثل ماده امر، ماده نه. ما کار نداریم هر لفظی، هر دالی که مشترک باشه ما در اصول از این بحث. خب و قد اهتم الاصولی به بحث انها و هی علا نوعن، میگه این الفاظ مشترک دو نوع است. الاول ما یدل علی الحکم شرعی، نوع اول اون الفاظ است که دلالت میکند بر حکم شرعی مثل اوامر و نواهی. الثانی ما یدل علی کیفیت تعلق الحکم شرعی به موضوعه، قسم دوم الفاظ است که دلالت میکند بر کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوعش، مثل بحث عام و خاص. تو بحث عام و خاص این کل عالمن که میگیم، این کل حکم شرعی که ازش نمیفهمیم، اما میگیم اگر یه حکم شرعی به عام تعلق گرفت معناش اینه، قاعدش اینه. اگر حکم شرعی اومد روی لفظ مطلق، یه بار آخه مولا میگه اکرم کل عالمه، یه بار میگه اکرم العالم، اینا با هم فرق میکنه. اینجا یه قاعده داره، اونجا یه قاعده داره. اینا رو ما میایم بحث میکنیم که به طور کلی وقتی حکم رفت روی لفظ مطلق چی میشه، حکم رفت روی لفظ عام چی میشه، اینا رو باید جدا جدا بحث بکنیم. ول مطلق ول مقید ول مفاهیم. آقا اگر شارع حکمش رو به صورت جمله شرطیه گفت، به صورت جمله وصفیه گفت، این معناش چی میشه؟ اگر مثلا گفت که فرض کنید فلغنم سائم زکاتون، در گوسفندی که بیابان چره است زکات است، جمله وصفیه، فلغنم سائم زکاتون، آیا این مفهوم داره؟ معناش اینه که در غیر سائمه، یعنی معلوفه اصطلاحا که شما خودت بهش قضا میدی علف میدی، در او زکات نیست؟ میتونیم مفهوم بگیریم نمیتونیم مفهوم نگیریم؟ خب مگه ما یه دونه جمله وصفیه داریم در آیات و روایت؟ نه، الا ماشاءالله جمله وصفیه داریم. شما یه بار اینجا می ازش بحث میکنی، قاعدش رو به دست میاری، در کل فقه ازش استفاده میکنی. مثلا میگی جمله وصفیه مفهوم نداره، یا یکی ممکنه بگی مفهوم داره. این که مفهوم داره یا نداره ما اینجا بحث میکنیم، بعد هر چیزی که به دست آوردیم، هر قاعده‌ای که قبول کردیم، در کل فقه ازش استفاده میکنه. اونی که میگه مفهوم داره، خب تو فقه هر جا جمله وصفیه دید مفهوم گیری میکنه. اونی که میگه نداره، میگه مفهوم گیری نباید بکنی. درسته؟ و اینم مربوط میشه به کیفیت تعلق حکم، نه یعنی مفهوم خودش دلالت بر حکم شرعی نمیکنه. و علیه نجعل دوال لفظی فی علم الاصول فی خمسه مباحث، ایشون میگه این دوال لفظیه یا مشترکه یا عامه که در اصول ازش بحث میکنیم، اینا پنج تاست. الاول الاوامر، الثانی النواهی، الثالث العام و الخاص، الرابع المطلق و المقید، الخامس المفاهیم. وقت ما تموم شده. سلام علیکم و رحمت الله.